بسم الله الرحمن الرحيم. الحالات المختلفة لاسم الجنس مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضع بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. ولاسم الجنس ثلاث حالات: الأول أن يكون معرفا بالله من قبيل كلمة البيع في آية مباركة أحل الله البيع. الثانية أن يكون منكرا أي منونا بتنوين التنكير، مقصودش از تنوين تنكير يعني تنوين وحدت، من قبيل كلمة رجل في جاء رجل أو جئني برجلين الثالث. خب حالا میخواییم که حالات اسم جنس رو بدانیم. یکی از جمله حالات همینه گفتیم که اسم جنس اگر مقدمات حکمت درش فراهم شد ازش استفاده عموم میشه، منطقه استفاده عموم از وضع نیست، بالوضع نیست، بلکه به قرینه حکمته، چون که اطلاقی داشتیم و تقییدی داشتیم و اطلاق رو معنا کردیم. اطلاق یعنی چی؟ عدم و لحاظ القید. خب اون وقت اگر مولا اسم جنسی را بگوید و ما شک کنیم که یک فرد را خواسته یا نه، میگیم اگر یک فرد را خواسته بود خصوصیت را لحاظ کرده بود باید بیان میکرد. همی که بیان نکرده، بیان نکردنش دلیل بر عدم لحاظ قیده. همین عدم لحاظ قید خودش اطلاقه. ما که اطلاق را لحاظ عدم القید معنا نکردیم، لحاظ العموم، بلکه عدم لحاظ الفرد خودش عمومه. یعنی عموم دو جور معنا میشه. یه وقت میگه معنای عموم اینه که مولا لحاظ کنه عمومیت را همه، یه معنای عام. یه معنای عام اینه، عام یعنی لحاظ نکردن فرد، همه که فرد را لحاظ نکرد کافیه. ما اطلاق را به این معنای دوم گرفتیم، گفتیم اطلاق و عموم یعنی عدم لحاظ فرد. خب عدم لحاظ فرد که معلومه، این کلام را گفته و فردی را باش لحاظ نکرده. این مقدمات حکمت با ظهور حالی ثابت میکنیم که مولا اطلاق را اراده کرد. خب حالا بگو اسم جنس چند حالت داره؟ میفرمای سه حالت. گاهی الف لام داره، یک. گاهی تنوین تنکیر دارد، تنوین تنکیر یعنی تنوین وحدت. گاهی تنوین تمکن داره، مجرد تنوین تمکن از اعراب که دلالتی بر وحدت ندارد. این سه حالت دار، اسم جنس سه حالت دار. در این سه حالت ببینیم معنای اسم جنس چی میشه. در بعض سور اطلاق شمولی میشه، در بعض سور در اون جایی که تنوین وحدت داشت اطلاقش همیشه اطلاق بدلیه دیگه، محاله که اطلاق شمولی باشه. برای اینکه جا رجل، جا رجلون، تنوینش هم تنوین تنکیر که همون وحدت باشه، معنایش چیه؟ یه فرد. خب یک از این طرف بگم، یک فرد از این طرف میگم، تمام افرادی که با هم تناقض میشه. پس همیشه در جایی که تنوین تنکیر داشت اونجا معنایش اطلاق شمولی. یکی از این ده نفر آمده، آره کدومش بوده، یا یکی از این ده نفر را بیار برای من، معنایش نیست که تمام ده نفر را بیار، تمام ده نفر را بیار با یکی که با هم تناقض داره و تنوین دلالت کرد بر یکی، یکی از این افراد طبیعت. خب اون یکی کدومشه؟ یکی از اینها را بر سبیل بدلی اطلاق دارد و الا بر سبیل شمولی اطلاق ندارد. این صورتی که تنوین تنکیر داشته باشه. اما اگر الف لام داشت چی؟ اینجا اطلاق شمولی میشه گاهی، اونم در صورتی که این الف لامش الف لام عهد نباشه. اگر الف لام عهد بود خب اشاره به همون فرد معهود میشه، اون وقت به کلی از اطلاق در میره، دلالت میکنه بر فرد، فرد معین، اون فرد معین یا در ذهن عهد ذهنی یا در خارج عهد خارجی. اگر نه اینا نبود، الف لامش الف لام جنس بود، اینجاست که با قرینه حکمت دلالت بر عموم میکند، منتها عمومش عموم شمولیه. احوالی رو چکار داری؟ الحالات المختلفه لاسم الجنس، حالات های مختلف برای اسم جنس. بگو این حالات مختلف چند تایه؟ سه تا حال. سه سه حالت دارد. مما ذکرناهو، از اون چیزی که ما ذکر کردیم، یتضحو واضح شد. این که نمیگه یتضحو لکم، و برای اینکه به گیجی شما مطلع ها، بله مؤلفین کتب به گیجی حضرات اطلاع داره، لذا نمیفرماید یتضحو لکم، واضح شد برای شما. یعنی مقصود اینه که بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله واضح میشود مطلب برای شما. هر کم معنای زمین تا آسمان با هم فرق داره. چی میگی تو بچه؟ مما ذکرناهو یتضحو ان اسماء الاجناس، اسم جنس لا تدل على الاطلاق بالوز، بالوز دلالت بر اطلاق، اطلاق یعنی همه، همه افراد را شامل بشه، این بالوز شامل نمیشه. طبیعت نه دیگر، این بدون قیدی جزی موضوع الله نشده. طبیعت اعم از این که از اول گفته موضوع الله طبیعته، و این طبیعت دو تا مصداق داره. کدام طبیعت؟ چی این که در ضمن یک فرد باشد، اینم موضوع لشه. چی این که در ضمن کل افراد باشد، اینم. اون وقت تعیین این که این اینجا کدام قسم موضوع لا اراده، کدام مصداق موضوع لا اراده شده، نیازی به قرینه داره. اینو خواندیم قبلا دیگه. بله، بلکه دلالت کردن و تعیین این که اینجا طبیعت در ضمن کل افراد اراده شده نه در ضمن فرد خاص، ای باسته ظهور حالی بود که او ظهور حالی اسمش چی بود؟ یعنی قرینه حکمت. این که اگر مولا یک فرد را خواسته بود باید بیان می کرد، بیان نکردن یک فرد دلیل بر نخواستن یک فرد. حالا یک فرد رو که نخواسته پس چی رو خواسته؟ همه رو دیگه، اون همه رو از اون جد استفاده میکردیم ما. ولیکن بله، ولی اسم الجنس ثلاث حالات، و برای اسم جنس سه تا حالته. الاولا یکون معرفا، اولش اینه که معرف باشد باللام، معرف بالف لام باشد، از قبیل کلمه البی فی احل الله البی، خداوند حلال کرده طبیعت بی را. خب کدوم طبیعت؟ طبیعتی در زمین یک فرد یا طبیعتی در زمین همه؟ میگیم اگر مقصود خداوند طبیعتی در زمین یک فرد بودی باید اون یک فرد را اسمش را مشخص میگرد. مشخص نکردن دلیل بر اینه که یک فرد را نخواسته. یک فرد را نخواستن یعنی چی آقا؟ یعنی همه خواستن دیگه. ای اطلاقش باسته این میشه ان یکون معرفا بالله من قبل کلمه البی فی احل الله البی. ای اطلاقش هم اطلاق شمولی هم هست. یه قسم الثانیه، قسم دوم ان یکون منکرا، نه این اسم جنس الف لام نداره، نه که تنوین تنکیر دارد. تنوین تنکیری در اصطلاح علوم ادبی غیر از اون تنوین تنکیر است که اینجا ایشون میفرماد ها. ان یکون منکرا ای منونا به تنوین تنکیر، منون باشد به تنوین تنکیر. تنوین تنکیر یعنی تنوین وحدت، از قبیل کلمه رجل فی جا رجلون او جئنی برجلین، یک فرد برای من بیار طبیعت رجل را. خود طبیعت را در ضمن کل افراد قطعا مرادش نیست، برای اینکه طبیعتی در ضمن کل افراد امکان آوردنش نیست و معلومه یه فرد را خواسته. این خود تنوین دلالت میکنه بر اینکه طبیعتی در ضمن یک فرد، اما او یک فرد معلوم نیست. بر سبیل بدلت ممکنه زید باشه، ممکنه عمر باشه، ممکنه بکر باشه، ممکنه خالد باشه و الی آخر، اطلاقش بدلی میشه. اینم قسم دوم. از ثالثه، قسم سوم ان یکون خالیا من التعریف و التنکیر، نه علامت تعریف دارد که الف لام باشد، نه تنوین وحدت دارد که دال بر نکیره باشد، بلکه یک تنوینه که تمکن داره، تنوین اعراب رفع جر نصب، این تنوینش هم دلالت بر نکیره بودنش هم نمیکنه. فی حالت کونه منونا به تنوین تمکین، یا تنوین تمکین او کونه مضافا، یا اینکه مضافه مضاف بود. خب بله، تعریفی با الف لام نداره، تعریف با اضافه داره، تعریفی با الف لام نداره. و یلاحظ، خب این سه حالت، این سه صورت رو داره اسم جنس. اینجا باید نگاه کنیم قسم اول حکمش چیه، قسم دوم حکمش چیه، قسم سوم حکمش چیه. و یلاحظو و اینجاست که بررسی می شود و لحاظ میشه و در نظر گرفته میشه اینکه اسم جنس یبدو به وضع طبیعی و بدون تطعیم لمعناه بله فی الحالت الثالثه. اسم جنس اولین بار که ظاهر میشه در همون معنای سوم ظاهر میشه، یعنی بدون اینکه چیزی را بهش اضافه بچسبانیم، بدون اینکه چیزی را بهش تطعیم کنیم و بایش مخلوط کنیم، از خارج با معنایش قاطی کنیم، بدون قاطی کردن چیزی، برای اولین بار اسم جنس در همون معنای سوم ظاهر میشه. معنای سوم کدام بود آقا؟ نه تعریف دارد و نه تنکیر. بله یبدو ظاهر میشود به وضعه طبیعی، به وضع طبیعیش، یعنی بدون اینکه چیزی بهش بچسبانیم، بله و بدون تطعیم، بدون اینکه تطعیم کنیم، نمک بزنیم در معناش، یه چیزی رو اضافه کنیم، تطعیم لمعناه فی الحالت الثالثه. بله فی الحالت الثالثه یبدو فی الحالت الثالثه، اولین بروز اسم جنس در حالت سوم، بینما یعنی در حالت سوم است که هیچ چیزی بهش تطعیم نشده، بینما در حالت اول و دوم حتما یه چیزی با اصل طبیعت. آخر موضوع علی اسم جنس چی بود آقا؟ طبیعت. اسم در حالت سوم که همون طبیعت به همون حالتش، و حالا که در حالت اول و دوم یه چیزی که با طبیعت اضافه شده، یا تعیین که معرفه شده، معرفه بودن به این طبیعت اضافه شده، یا وحدت، وحدت به این طبیعت اضافه شده، و حالا که در حالت سوم هیچی بهش اضافه نش. بینما یطعم فی الحالت الثانیه، تطعیم شده، قاطی شده، خورشت بهش شده در حالت دوم، به شیء من التنکیر، به یک چیزی از تنکیر که او عبارت از وحدت باشه، طبیعت که موضوع لش بود وحدت هم بهش اضافه شده، یک فرد از طبیعت، این یک فرد تطعیم شد. و هی الحالت الاولى بشیء، بله بینما یطعم فی الحالت الثانیه بشیء من التنکیر و فی الحالت الاولى بشیء من التعریف. در حالت اولی چی اضافه شده به طبیعت آقا؟ تعیین اون طبیعت، اون اشاره میکنیم دیگه، اون که میگیم معلومه که اون طبیعت در ذهن ما، یا در ذهن یا در خارج، بالاخره قبلا مشخص بوده، این به او اشاره. اما الحیثیت التي تعم بها، اما حیثیت آنچنانی که تطعیم شده به اون حیثیت، معنای اسم جنس در حالت ثانیه که گفتیم تنکیر بهش اضافه شده، فاصبح نکره، اون حیثیت چیه که اینه این اسم جنس را نکیره در آورد، تنوین تنکیر بهش اضافه شد، میگم فالمعروف انها حیثیت الوحده، معروفش اینه که در تنوین تنکیر وحدت اضافه میشه، اضافه به طبیعت میشه، میشه یک فرد از طبیعت، و یک فردم چون که معلوم نیست لذا علی البدلیه تمام افراد را شامل میشه. فالنکرت موضوعت للطبیعه، نکره که با همون تنوین تنکیر باشد، ما این نکره وضع شده در لغت عرب برای طبیعت، خب این طبیعت قبل از نکره همین موضوع نش طبیعت بود، حالا که نکره شده چیه اضافه شده؟ اینه فالموضوعت للطبیعه المأخوذه بقید الوحده، طبیعت در ضمن یک فرد این موضوع بشه، ولهذا لا يمكن ان يكون الاطلاق، و به خاطر همین که دلالت بر وحدت میکنه امکان نداره که اطلاقش شمولی باشه، اطلاق شمولی یعنی ده فرد، و حالا که معنای جئنی به رجلین چی بود؟ یک فرد، یک فرد با ده فرد که با هم سازگار نیست، پس این همیشه باید اطلاقش بدلی باشه. لا يمكن ان يكون الاطلاق شمولی، اطلاق شمولی امکان نداره، باید همیشه بدلی باشد. حین ینسب الامر علی نکره، اون هنگامی که منصب بشد امر بر نکره، بگو جئنی برجلین اعتق رقبتن، مثل اکرم عالمان، یا مثل اکرم عالمان، مثال عرفی، فرض میکنیم که تمام افراد علما 100 نفرن، ما مولا هم گفته اکرم عالمن، تنوینش هم تنوین تنکیره. اکرم عالمن یعنی چی؟ یکی از این، یکی. خب کدومی از یکی از این صد نفر اکرام کنه؟ این بعد سبیل بدلیت میشه، اونه میشه بر او تطبیق کنی، میشه بر او، میشه بر اون و الی آخر اطلاقش اطلاقه. اینجا دیدین که فرق شد بین اکرم عالمن و اکرم العالم. اگر گفت اکرم العالم معناش چیه؟ از کجا فهمیدین همه ایسا؟ با اطلاق دیگه، با همون قرینه حکمت. اون اینجا قرینه حکمت اطلاقی بدلی رو ثابت میکنه در اکرم عالمن، در اکرم العالم اطلاق شمولی رو مثل اکرم عالم. و ذالک لان طبیعت عالم مثلا حین تقید بقید الوحده، طبیعت دانشمند وقتی مقید شد به ضمن یک فرد، لا یمکن ان تنطبق علی اکثر من فرد و من اکثر من واحد، امکان نداره اینکه منطبق شد بر بیشتر از یک فرد. مونتا اون یک فرد کدوم فرده؟ ای واحد کان، هر کدوم از این افراد باشه. و هو معنى الاطلاق البدلی. فقط یه حالت اسم جنس برای ما فهمیده شد که هر وقت تنوین تنکیر داشت اطلاق اسم جنس میشه اطلاق بدلی. حالا میاد و اما الحیثیت التي تعم بله بها مدلول اسم الجنس في الحاله الاولى، و اما چیزی که در حالت اول اضافه شده به مدلول اسم جنس به کمون طبیعت باشه، چیزی که اضافه شده بر طبیعت و اصبح معرفه و این اسم جنس را معرفه قرار داده، اون چیه که اضافه شده که این معرفه قرار داده؟ فهی التعیین، معهود بودن در ذهن، مشخص بودن. فلام تعین مدلول مدخولها، لام است که معین میکند، مشخص میکند مدخولش را. و تطبقه على صورت مألوفه، و تطبیق میکند مدخولش را بر یک صورتی که در ذهن ما مأنوسه. یعنی قبلا اون صورت در ذهن ما آماده، میگیم الرجل، الف لامش اشاره به همون است که قبلا در ذهن ما مشخص شده بود، مألوفه میگه. اما خوی چرا در ذهن ما مألوفه؟ اما به حضورها فعلا، یا فعلا در ذهن ما حاضره، کما فی العهد حضوری، در عهد حضوری میگم بله فرض کن العالم، حالا آن صحبتی شده بود که این عالمی که تازه از شیراز آمده، آدمی خوبه، سخنرانی دارد، کجا بود، امشب کجا بود، فردا کجا هست، و همین درباره صحبت کردیم، صحبت کردیم. بعد از این صحبت ها میگم بله اروح یم العالم، میرم من پهلوی عالم. العالمی الیفلا میشه اشاره به چیه؟ به همین عالمی که الان صحبتش شد. اینو میگن عهد ذکری، عهد حضوری. و اما به ذکرها سابقا، یا اینکه قبلا ذکر شده بود، قبلا اسم ازیش آمده بود، که بازم همین مثال درش هم قابل تطبیق، کما فی فی العهد الذکری، این دو صورت. و اما و یا اینکه نه، نه در ذهن حاضر اون که بهش اشاره میشه و نه در، بگو در ذکرم اسمی ازش برده نشده، ولیکن و اما به استئناس ذهنی خاص، یا به خاطر مأنوس ذهن، اسم مأنوس بودن ذهنی خاص به این، به اون چی؟ به اون صورت. درسته که اون صورت نه فعلا در حاضر در ذهن و نه ذکری ازش شده، ولی مع ذلک یک نیمه آشنایی ذهن ما باش دارد، نیمه استئناس با شخص این معنا دارد. مثل چی؟ کما فی العهد الذهنی، در عهد ذهنی. خب من میگم رأیت العالم، و از العالم چرا قسم میکنم ما؟ اون عالم، کدوم عالم؟ اون عالمی که مخاطب نمیدونه کیه، فقط در ذهن من متکلم مأنوسه، یه صورتی ازش مأنوسه، اشاره با همون صورتی میکنم که در ذهنم، ذهن من باش مأنوس بوده. مأنوسیتش مأنوسیت خاصه، مأنوسیت عام نیست، یعنی یک فرد، نه مأنوسیت عام کل طبیعتش، یک فردی از علما ذهنم بهش مأنوس. و اما و یا این که نه ذهن متکلم بهش معنوسه مونتا استئناس ذهنی عام، استئناس ذهنی که اون استئناس ذهنی استئناس ذهنی خاص نیست بلکه استئناس ذهنی عام، یعنی با اصل طبیعت ذهن من معنوسه. بله کما فی لامل ار رجل خیر من المرء، ار رجل ار الف لامش اشاره به چیه؟ خب طبیعت، خب این طبیعت معینه معرفه یا نکره؟ الف لام جنس دیگه معرفه دیگه، معرفه معرفه معناش اینه که معین باشد. خب این طبیعت لابد معینه در ذهن من بهش معنوس بودم، با این الف لام اشاره میکنه به اونی که در ذهن من معنوس بوده. کما فی لام جنس فان فی الذهن لكل جنس، برای اینکه در ذهن برای هر طبیعتی و هر جنسی انطباعات یک صورتهایی در ذهن ما معینه هست در مقابل صورتهای طبیعت دیگر. از طبیعت قلم یک صورتی در ذهن ما، از طبیعت کاغذ یک صورتی در ذهن ما، از طبیعت انسان یک صورتی در ذهن ما، از طبیعت الاغ یک صورتی، بالاخره این جنس ها و این طبایع هر کدامش یه صورت در ذهن ما بله گذاشته. اون چیزها رو که جمع میکنه چی میگن؟ این اقسام حیوانات رو یک جا نگهداری میکنن چی؟ باقی وحش. ذهن ما البته باقی وحش نیستن، ذهن ما باقی طبایع از هر طبیعتی یک صورت کلی در ذهنش بایش معنوسه، با طبیعت انسان، با طبیعت حیوان، با طبیعت قلم، با طبیعت آهن، با طبیعت کتاب، بالاخره از اینا یک صورت‌های کلی در ذهن بجمن. میگم الکتاب، اشاره به همون صورت کلی میکنم که در ذهنم معنوس بوده. فإن في الذهن لكل جنس، برای هر جنس، برای البته برای کسانی که حال داشته باشه، حال نداشته باشه که هیچی در ذهنش منتبه نخواهد شد و چاب نخواهد شد. فإن في الذهن لكل جنس، برای هر طبیعتی انطباعات و فیلم برداری های معینی هست. بله تشکل لون من الاستئناس، که هر کدام این بله فیلم برداری ها تشکیل میدهد یک رنگی از معنوس بودن عام ذهنی به مفهوم همون جنس. یه بار دو بار در ذهنم طبیعت قلم را تصور کردم، بالاخره طبیعت کلی قلم در ذهن من معنوس شده. یه بار دو بار سه بار ده بار در ذهنم تصور شد طبیعت کلی رجل، بالاخره این طبیعت کلی رجل هم در ذهنم معنوس شد. حالا الف لام اشاره به همون صورتی میکنیم که معنوسه در ذهن، اینه میگن عهد ذهنی. بله ذالک الجف. این قیل مثلا اگر گفته شود نار بی الف لام دلت الکلمه علی ذات المفهوم، فقط دلالت میکنه این کلمه بر ذات طبیعت، دیگه دلالت نداره اون طبیعت نمیگیم، میگیم نار یعنی چی؟ نار یعنی طبیعت نار، هم طبیعت آتش دیگه. اما اون طبیعت یعنی اونی که قبلا بهش من معنوس بودم، نه اشاره بهش، وقتی اشاره نشد این معرفه نیست، معین نشد. دلت الکلمه علی ذات المفهوم. و اما و ان قیل ان نار، اگر عوض نار گفتم ان نار، و اريد باللام لام الجنس، و اراده بشه به لامم لام جنس، نه لام فرد که عهد ذهنی باشد یا عهد ذکری که یک فرد باشد، نه، بلکه الف لام جنس. معنای چیه؟ افاد ذالک تطبیق هذا المفهوم، افاده میکنند این تعریف تطبیق این مفهوم آتش را بر اون چیزی که حاصل شده بر حصیله و نتیجه اون انطباعاتی که از طبیعت نار در ذهنم رفت و آمد داشت. مفهوم کلی نار در ذهنم وقتی دو سه بار تصور شد در ذهنم، یه چیزه که یه صورتی از مفهوم کلی نار در ذهنم باقی مانده بود، این ان نار الف لامش اشاره به همونه، یعنی اون طبیعت. یا یعنی معنای اون طبیعت یعنی چی؟ یعنی اون طبیعتی که قبلا در ذهنم معنوس بوده. این لزوم معرفه میشه. البته نیمه معرفه ها الف لام جنس خیلی معرفه کامل نیست. اون جنسی که ذهنت یه مقدار باش معنوس بوده دیگه، مشخصی مشخص که نمیکنه. و بذلك یصبح معرفه، و به خاطر اینکه بازم هر چی باشه انا رو معنا میکنیم در فارسی، میگیم اون طبیعت. وقتی که گفتیم اون ایش معنایش همون تعیینه و لذا معرفه میشه. به خلاف نار، نار چی میگیم؟ نمیگیم اون طبیعت. چی میگیم؟ میگیم طبیعت، نمیگیم اون طبیعت. اون اشاره و تعیینی درش نیست. و اسم الجنس فی حالت کونه معرفه، و اسم جنس در حالتی که معرفه باشد، و کذالک فی الحالت الثالثه در حالتی که نه معرفه و نه نکره باشد، التي یخلو فیها من تعریف و تنکیر معا، یصلح للاطلاق شمولی، صلاحیت داره برای اطلاق شمولی و برای اطلاق بدلی. گاهی برای اطلاق شمولی میاد، گاهی هم برای اطلاق بدلی میاد. ولهذا اذا قلت اکرم العالم، اگر گفتی اکرم العالم، جرت قرینه الحکمه لاثبات الاطلاق الشمولی، برای اطلاق برای اثبات اطلاق شمولی در کلمه عالم. اینجا اطلاقش اطلاق شمولیه، و امکانم داره که گاهی هم به اطلاق بدلی بیاد، منتها نه در جایی که در حیز امر واقع بشه. در حیز امر اگر واقع شد اطلاق شمولیه، اما به عنوان جمله خبریه اگر خبر داد ممکنه اونجا اطلاقش اطلاق بدلی باشه. الانصراف، خب و اما اونجایی که تنوین وحدت داشت او چی بود؟ اونی که حکمش رو خوندیم، اون همیشه بدلی بود، اطلاق شمولی درش نبود. الانصراف، گاهی ای اسم جنس با این که موضوع لش طبیعت ها قیدی هم در کلام نمید، ولی این اسم جنس اونقدر زیاد در یک فرد، در یک فردی از این طبیعت اونقدر زیاد استعمال شده که نسبت به او انصراف پیدا کرده. وقتی انصراف پیدا کرد یا ظهورش در عموم میفتد، همیشه ظهوری در همون یه دانه فرد پیدا میکنه. این معنای انصراف ها. قد یکونو نتیجه لملابسات، انصراف از چی پیدا میشه؟ الانصراف قد یتکون، گاهی پیدا میشه بعد نتیجه لملابسات، نتیجه برای ملابسات انس ذهنی خاص به حسه معینه، به حسه معینه من حسس المعنى موضوع له اللفظ، از حسه معنای موضوع له. مثلا لفظ نبی، آقا عن نبی، درست یا نه؟ خود لغت عرب موضوع له چیه؟ طبیعت پیامبر. ولیکن در ذهن ما در استئناس خاص از هان ما پیدا کرده بین کلمه نبی و شخص رسول اکرم که یک فرق میشه، ولذا اگر گفتیم که صلوات بر نبی، به مجردی گفتیم صلوات بر نبی، در ذهن شما چی تبادر میکنه؟ عربیت خوبه ماشاءالله. نتیجه لملابسات انس ذهنی خاص به حسه معینه من حسس المعنى المضلل، و هذا الانس الانبه، و ای انس ذهن ما به پیامبر اکرم از بین 124000 پیامبر، با اینکه موضوع لی نبی طبیعت مطلق طبیعت نبوت بود که تمام 124000 را شامل بود، اما این چرا ذهن ما انس پیدا کرده با شخص یک فردی از این طبیعت؟ و این انس ذهن از دو حالت، یکی از دو حالت پیدا میشه. احدهما ان يكون نتیجه لتواجد تلك الحسه في حیات الناس، اولش اینه که این انصراف و این انس ذهن نتیجه موجود بودن این حسه در حیات الناس و غلبه وجود این فرده، به خاطر که غلبه وجود داره. مثلا در قوم، آقا آب، موضوع لی آب چی؟ آقا طبیعت دیگه، کل آبای دنیا را شامل میشه، ولیکن انصراف اینجا در آب قم داره. چرا در آب قم انصراف داره؟ به خاطر غلبه وجود. یعنی ما تا در شهر قمیم سر و کار ما میخوریم آب قمه، وضو میگیریم آب قمه، میپاشیم به دیگران آب قم، آب قم، آب قم. از اینجا هر وقت میگیم آب بده، در ذهن شما تبادر میکنه آب، خب خیال میکنی من آب قم میخواهم از شما. این نتیجه اینه. یا فرض فرمایید که گوشت، خب کلمه له در لغت عرب موضوعش چیه؟ مطلقی طبیعت لحم دیگه، ولیکن در اثر کثرت مراوده و مزاوله و سر و کاری که داریم فعلا با گوشت، با گوشت گوسفند، گوشت گاو کمه، گوشت شتر مثلا فرض فرمایید کمه، ولی زاگه اگر به بچه هم گفتم برو گوشت بخر، در ذهن این بچه چی تبادر میکنه؟ گیر کرده آقا. گوشی گوسفند لوی غلبت والآخر، قسم دوم اینه ان یکون نتیجتا کثرت استعمال لفظ، این نتیجه ای کثرت استعمال لفظ و اراده تلک الحسه، یعنی لفظ، این لفظ در این فرد 100 بار استعمال شده، در بقیه افراد 50 بار، در این یک فرد کثرت استعمال دارد. على طريقة تعدد الدل والمدل، اونم بر طریقه تعدد دل مدل. اما النحو الاول، اما این نحو اول که انصرافی به اون فرد پیدا شده در اثر غلبه وجود، در اثر ممارست های خارجی با این فرد زیادتره، ای فلا یؤثر، ای هیچ گونه جلو ظهور عموم را گرفته نمیتون. اسم جنس ولو منصرف این یک فرد در ذهن ما زود تبادل میشه، ولیکن از این صاحب کشف میکنیم که مراد مولا عام، مطلق این فرد، خصوص این فرد نیست. فلا یؤثر، این انصرافی به یک فرد مؤثر نیست بر اینکه لفظ اسم جنس ظهوری در عموم داره علا اطلاق لفظ. شیئا لا یؤثر شیئا، چرا؟ لانه انس ذهنیون، این که این فرد در ذهن ما خطور کرد یک انس ذهنیه، بالحست مباشرتن ذهن ما با این فرد معنوسه، نه لفظ، لفظ ما با آب قم معنوس، ذهن ما در اثری که خوردن ما، دیدن ما، هی همش با آب قم، لذا مجرد لفظ آب را میشنویم در ذهن ما آب، خب چرا آب قم خطور کرد؟ بادر ذهن ما با این معنوس بوده، نه به خاطر که لفظ آب با ایش معنوس باشه. دون ان یؤثر فی مناسبت لفظ، اما در لفظ هیچ گونه تأثیری نه، در لفظ آب الانم قسم حضرت عباسی، چند درجه ارتباط با آب قم داره، چند درجه ارتباط با آب تهران داره؟ اگر 10 درجه ارتباط با آب قم داره، حتما 10 درجه ارتباط با آب تهرانم، مناسبت با آب تهرانم، با آب اصفهانم، با آب دریای خلیج فارس و دریای خزر و دریای کجا و کجا، با همه لفظ آب، لفظ به ما هو لفظ، مناسبتش با تمام این مصادیق بگو یکسان. اما در ذهن ما که آب قم میاد، به خاطر اینکه ذهن ما با این آب معنوسه، نه لفظ آب باش معنوسه. فرقها ملتفت شده یا نه بین این دو چیز؟ آقا یه وقتی است اون فرد در ذهن ما تبادر میکنه، به خاطر اینکه اون فرد با لفظ معنوس بوده، از شنیدن لفظ اون فرد زود در ذهن ما میاد. اینجا لفظ در کارها، ارتباط لفظ با اون فرد بیشتر تا ارتباط لفظ با بقیه افراد، این تأثیر داره، این ظهور لفظ رو از عموم میاندازد و در این فرد ظهورش رو منعقد میکنه. دون ان یؤثر فی مناسبت لفظ او یزید فی علاقته، نه زیاد کرده علاقه لفظ را به این فرد، به این گوشت گوسفند یا به این آب قم، و نه کم کرده. لفظ آب الانم بین آب قم و بین آب تهران مناسبتشون یکیه، ولی مع ذلک در ذهن من آب قم میاد، به خاطری که ذهنم با این معنوسه، به ما هو لفظ به تلک الحسه خاصه. و اما نحو الثانی، اما نحو دوم نه، لفظ مناسبتش با این یک فرد 10 درجه، با بقیه افراد 5 درجه، خود لفظ ارتباطش با این فرد زیاد شده. و اما نحو ثانی فکثرت الاستعمال المذکوره، با خاطر کثرت استعمال، این کثرت استعمال هم قد تبلغ الى درجه، گاهی میرسد به درجه ای که توجب و نقل لفظ من وضع الاول، موجب میشود نقل بشه لفظ از وضع اولش الى الوضع لل، پس اول برای طبیعت وضع شده بود دیگه، اسم جنس بود، حالا در اثر کثرت استعمال لفظ نبی بر شخص پیامبر اکرم اونقدر زیاد استعمال شد که الان موضوع لفظ نبی چی شد؟ تموم. او تتحقق وضع تعینی للفظ، یا خب محقق می شود وضع تعینی برای لفظ به تلک الحصه بدون نقلین، بدون اینکه از اون معنای اولی نقل بشه. یعنی دو تا موضوع اون پیدا میکنه، لفظ نبی یک طبیعت نبوت، دوم شخص رسول، دو تا موضوع. و قد لا توجب ذلك ایضا، گاهی هم کثرت استعمال به اون درجه ها هم نیست که موجب وضع بشه در این معنا، ولیکن نها تشکل درجه من العلاقه، ولیکن تشکیل میدهد، ایجاد میکند درجه از علاقه بین اللفظ و اون فرد، و القرب بین اللفظ و اون حسه، حسه یعنی همون یه دانه فرد، به مثابت، به مقدار و مرتبه است این علاقهش که تصلح ان تكون قرینتن علا ارادته ها، صلاحیت دارد این که بوده باشد قرینه بر ارادهش. بله، یعنی اگر گفت نبی، چون در اثر که کثرت استعمال در شخص حضرت رسول اکرم دارد، احتمال این که این آقای گوینده از نبی مطلق طبیعت را اراده کرده 20%، احتمال این که شخص حضرت رسول خاتم را اراده کرده 80%، اونه میگیم ظهور، اینه میگیم فلا یمکن حین اذن اثبات الاطلاق به قرینه تلق. اینجا دیگه قرینه حکمت میخوابه ها، قرینه حکمت میخواد ثابت کنه که مراد مولا چیه، همه، و حالا که اینجا چون ظهوری در یک فرد داره دیگه اون ظهوری در همه از بین، لأنها تتوقف على أن لا يكون في كلامه، برای اینکه قرینه حکمت که ظهوری در عام پیدا، ظهوری در همه درست میکرد، این توقف داشت. بله کجا شد آقا؟ لأنها تتوقف، اون قرینه حکمت توقف داشت بر اینکه نبوده باشد در کلام متکلم ما یدل على القید، یعنی نباشد در کلام متکلم یه چیزی که دلالت کند بر قید و بر لحاظ خصوصیت. خب اینجا خودی ظاهر بودن اون یک فرد، این خودش قرینه بر اینکه لعل مولا این خصوصیت این فرد را لحاظ کرده، اراده کرد. و تلک العلاقه والانس الخاص یصلح للدلاله علیه، و همون علاقه لفظ به اون یک فرد این صلاحیت داره که این قرینه بر تقیید باشه. اینم اطلاق و اینم احکام اطلاق. و در ضمن پس تنها چیزی که مانعی از اطلاق می شود چی بود آقا در اسم جنس؟ تا یه دانه مانع خوب رو خونده که عبارت است از انصراف به ملاک اول یا به ملاک دوم؟ به ملاک دوم. ملاک اول هیچ گونه تأثیری جلوی اطلاق را گرفته نمی تواند. حالا می رسیم به سر اطلاق مقامی. ای تا هنوز اطلاق لفظی بود، گاهی لفظ مولا اطلاق نداره، هیچ گنگ هیچ گونه ظهوری در این که همه مراده نداره، ولیکن مولا در یه حالتی است، سر یه میزی، سر یه صندلی قرار گرفته که این حالت مولا ظهور در همه دارد، حالت مولا ظهور در همه دارد. اینو میگن اطلاق بگو دیگه باریکلا. اینم خوبه، جایی که اطلاق مقامی در یه آیه ای، در یه روایه اطلاق مقامی پیدا شد، بازم اون حالت مولا ظهور پیدا میکنه در عموم. و کل ظهورن حجتون، ظهور حجت دیگه، ظهور فعل معصوم باشه، قول معصوم باشه، حال معصوم باشه، ظهور رو گفتیم که مطلقا. ای باریک الله. حالا ببینیم اطلاق مقامی چی آقا. الاطلاق المقامی، الاطلاق الذي استعرضناه، تا هنوز ما او رو متعرض شدیم و عرفنا، ملتفه چیدی یا؟ عرفنا میگه ها، و عرفنا انه یثبت به قرینه الحکمه، که این اطلاق لفظی ثابت میشه به قرینه حکمت، و ظهور حالی سیاقی، این اطلاقی را که در خود لفظ ما درست میکردیم نسمیه الاطلاق اللفظی، این اسمش رو میذاریم اطلاق بگو ها؟ ای باریکلا. اطلاق لفظی هم میگن، اطلاق حکمی هم میگن. ممیزن لهو، در حالتی که تمیز دهنده باشه مر این اطلاق لفظی را از یک اطلاق دیگر، عن نحو آخر من الاطلاق، از یک اطلاق دیگری که او اطلاق دیگر هم لابد من معرفتی باید اونم بشناسیم اون اطلاق دیگر چی آقا، که نطلق علیه اطلاق میکنیم ما بر اون اطلاق دیگر اسم اطلاق بگو مقامی. البته اینم اطلاق حکمی گفته میشه، منتها فرقش اون با این است که اون لفظیه این مقامی. و نقصد به اطلاق لفظی و قسم میکنیم ما به اطلاق لفظی حالت وجود صورت ذهنیت للمتکلم و صدور الكلام منه فی مقام التعبیر عن تلك الصوره. این است که و قسم میکنیم ما به اطلاق لفظی حالت وجود صورت ذهنیه برای متکلم، که لفظ را شنید در ذهن متکلم یه صورتی موجود میشه. بله، وجود صورت ذهنیت للمتکلم و صدور الكلام منه و کلام از متکلم صادر بشد در مقام تعبیری عن تلکس سوره. یعنی معنایش اینه، معنای اطلاق لفظی هنوز به مخاطب نرسیدیم، حالا فعلا بحث ما در خود متکلم. معنای اطلاق لفظی اینه که ما متکلم یک صورتی را در ذهنش تصور کرده و اون صورت را در نظر گرفته و این لفظ را که دال بر اونه این لفظ را تکلم کرده. اینه معنای اطلاق لفظ. و صدور الکلام منه فی مقام تعبیر عن تلک الصوره. ففی مثل هذه الحاله، در مثل این حالت، اذا ترددنا فی هذه الصوره، اگر ما متردد شدیم خدایا متکلمی که یه معنا را در ذهنش خطور داده و بعد لفظ را گفته کدوم بوده اون معنا، ترددنا فی هذه الصوره هل انها تشتمل على قید، آیا معنایی را در ذهنش خطور داده که در ضمن یک خصوصیت و ضمن یک فرده که اون فردم قید اون فرد در کلامش هم ذکر نشده، غیر مذکور فی الکلام الذی صیغ للتحدث، اون چنون کلامی که ریخته شده للتحدث عنها تا اینکه حدیث بگوید، حدیث کند از اون صورت ذهنیه خبر بدهد. خب اینجاست که میگیم کان مقتضی ظهور حالی سیاقی، میبوده باشه مقتضی ظهور حالی سیاقی در این که متکلم یبین تمام المراد، مقداری که میخواسته گفته آقا و فرد را که نیاورده پس نخواسته، یعنی در اون صورتی که در ذهنش بوده این فرد وجود نداشت. یبین تمام افرا یبین تمام المراد بالخطاب مع عدم ذکرهی للغیر، با این که از این طرف میگیم تمام مرادش رو بیان کرده، از این طرف میبینیم که از فرد خبری نیست، پس معلوم میشه که فرد مرادش نبود. باریک الله، پس کی مرادش بود آقا؟ کل طبیعت. و هو الاطلاق و هذا هو الاطلاق اللفظی، و این معنیش اطلاق لفظیه، لانه یرتبط به مدلول، چون این اطلاق مربوطه به مدلول لفظ، میگیم نگفته در کلام قید را نیاورده در کلام. و اما الاطلاق المقامی، و اما اطلاق مقامی کدوم آقا؟ میفرمون فلا یراد به نفی شیء لو کان، مقصودی به اطلاق مقامی نیست که اراده شده باشه بهش نفی کنیم فردی را که لو کان ثابتا لکان غیر، که اگر اون میخواست اون فرد را حتما در کلامش قید میارد، نه ای کاری به کلام نداره، این رو قصد نمی کنه لکان قید فی صورت ذهنی، نفی کنیم چیزی را که اگر او ثابت بودی بود قید در صورت ذهنیه، علتی اون چنون صورت ذهنیه که یتحدث عنها اللفظ، که تحدیث میکنه از اون صورت ذهنیه اللفظ. و انما یراد به نفی شیء، و ما با اطلاق مقامی میخوام اراده داریم این که نفی کنیم چیزی را که اگر اون چیز بودی منتفی شدی مراد مولا بودی، اگر او بودی حتما در ذهنش اونم صورتش بود، نه اینکه صورتش با صورت قبلی یکی بود بلکه یه صورت مستقلی اونم در ذهنش می آمد. بله، لکان صورتا ذهنیتا مستقله و عنصرا آخر غیر از اونه که معنای کلامشه، اون که بود اگر این زائدم مراد مولا بودی اینم باید تصور در ذهن مولا بار دوم تصور می شود. فاذا قال المتکلم الفاتحه جزء في الصلاة والركوع جزء في الصلاة والسجود جزء في الصلاة وسكت وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءا. الآن مثال برای اطلاق مقامی در روایت داره، یا بگو سه تا روایت یا بگو یکی، اشکالی نداره، در یه روایت داره میخواد اجزای نماز را ف فرض بفرمایید اشاره بیان کنه. میفرماید که فاتحه جزء نماز. خیلی خوب، چشم. دوم رکوع جزء نماز. سوم سجده جزء نماز. و ما شک میکنیم که سوره هم جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. خب اینجا بخوایم نفی کنیم با اطلاق که بگم سوره جزء نماز نیست، لفظ اطلاقی نداره، برای اینکه لفظ مربوط به اون سه تا بود، کاری به سوره نه نفیان دارد و نه اثباتن. در اون روایت چی گفته بود آقا؟ گفتید این سه چیز جز دیگه، اینا که مفهوم نداشت که، پس چیزی دیگر جز هست یا جز نیست. لفظ هیچ گونه ظهوری نه بر نفع دارد نه بر عدم نفع، ولی حالت مولا ظهور دارد. برای اینکه اگر سوره هم جز بودی، همونطوری که اون سه تا در ذهن مولا خطور کرده بود، باید سوره هم در ذهن مولا خطور، حالا اگر سوره هم در ذهن مولا خطور کرده بود با او کلام اول نگفته بود، اقلا با کلام دوم سوم که بیان میکرد. این که نه حتی با کلام دوم و سوم و دهم هم از سوره بیان نکرده، معلومه که در ذهن مولا همون یه سوره آمده بوده که عبارت از رکوع و سجده و فاتحه باشه دیگه. سوره دوم از سوره در ذهن مولا از اول نیامده، یعنی خطور نکرده و نخواسته. اینه میگن اطلاق مقامی. سکت و اردنا و اراده کردیم ما این که ثابت کنیم به عدم ذکر شارع مرجوزیت سوره را، ثابت کنیم این که سوره لیس جزءن. اینه میگن اطلاقا مقامیا، این اطلاق مقامی. و یتوقف هذا الاطلاق المقامی، و توقف داره این اطلاق مقامی بر احراز کنیم باید این که متکلم در مقام بیان تمام اجزاء صلات هست، و الا اگر این ثابت نکردیم ممکنه مولا در مقام بیانی نصف اجزای صلات باشه. ولی ز سه تا رو گفته فاتحه، رکوع، سجده، جزء نماز. و امکان داره سوره هم جزء نماز باشه. شما نگو که خب پس چرا در کلام دوم بیان نکرد. میگیم خب مولا در مقام بیانی کل اجزا نبوده. شرط این که این اطلاق مقامی فایده داشته باشه اینه که احراز کنی مولا در مقام کل بیان کل اجزای نمازه. با اینکه در مقام بیان کل اجزای نمازه سه تا رو گفته و ساکت شده، معلومه که جزء چهارمی وجود اما اذا لم يحرز ذلك، اگر احراز نشد که مولا در مقام بیان کل اجزای نمازه، لا یکون و عدم ذکره لجزئیت سوره. در اینجا ذکر نکردن سوره دلیل نمیشه و کاشف نمیشود از این که سوره جزء نماز مثل لعل سوره هم جزء نماز بوده، حالا بیان نکرده. و مجرد استعرازه، و مجرد این که اون ستاره متعرض شده لعدد من اجزاء صلاه، لا یکفی، ای کفایت نمی کند لإحراز ذالک، که احراز کنیم که پس سوره جز نیست، که ایره در خطار اونها ذکر نکرده. بل یحتاج احرازه الى قیام قرینه خاصه، قرینه خاص باشد، الا انه فی هذا المقام، این که مولا در مقام بیان کل اجزای نمازه. اگر در مقام بیان این احراز کردیم که مولا در مقام بیان کل اجزای نمازه، اون وقت اطلاق مقامی درست می شود. بسه یا نه آقا؟ بسه بابا. خب دیگه برای مقدمه ای تعطیل کنیم یا نه آقا؟ چند روزی دیگه بخونیم؟ چه چرشن بیره؟